عن الصادق عليه السلام من لم يملك سلام عليكم من لم يملك غضبه لم يملك عقله. این حدیث از اصول کافی نقل شده که امام صادق علیه السلام میفرمایند که کسی که مالک غضبش نباشه، نتونه غضب و خشمش رو کنترل کنه، لم يملک عقله، عقلش هم مالک عقلش هم نیست، عقلش هم درست کار نمیکنه. حالا نگاه کنیم ببینیم اگر کنترل خشم داریم تو موازش دیگه، مثلا خوش خورم از خواب پاشدیم، صبونمون خوردیم، حالمون خوبه، بالاخره همه شرط مهیاسیم، چه آدم خوش اخلاقی هستیم، اینجا خیلی خودشو نشون نمیده. تو مواردی که جا برای خشم و غضب هست، مثلا بعضی هم هستن واقعا آدم های خوش اخلاقی هستن، تو مواقعی که خوش هست یعنی یه جایی گیر بندازی از کوره در میره. اگر تو اونجور موارد انسان بتونه خشمشو کنترل کنه، معلومه مالک عقلشه. وقتی کسی مالک عقلش شد یعنی دیگه در حقیقت عقلش درست کار میکنه، چون مالک عقلشه دیگه، میدونه عقلشو تو چه مسائلی به کار بندازه و در حقیقت ازش درست استفاده کنه. اما کسی مالک خشم نشد اینطور نیست. اینا از معجزات. حالا این حدیثو خوندیم و ترجمه کردیم، ولی اگه به ما میگفتن چه رفتی بین خشم و عقل میموندیم؟ رفتی نداره. بالاخره خیلی بخواستیم هنر کنیم میگفتیم کسی که عاقل باشه خشمگین نمیشه. حضرت از این بر میفرمان کسی که نتونه خشمشو کنترل کنه، عقلش هم نمیتونه مالک بشه. یعنی ما عقل و سبب خشم کنترل خشم کنیم، میگیم کسی که عاقل باشه خشمگین نمیشه که. خب حضرت از این بر میفرمان میگه تو خشمتو کنترل کن، عقلت هم کنترل میکنی. حالا دیگه باید بحث بشه چه رابطه‌ای هست از جهت روانشناسی و اینطور امور، اینا دیگه جای بحث و تحقیق و دقت داره. این همه دقت تو متن میکنیم یا رتبه یا نمیدونم کلمه چی فلان، خب با ارزشه، ولی قطعا اونا اولاورینه. این هم که ما میکنیم بخاطر مقدمه برای فهم دقیق احادیث و آیات قرآنه، و الا یه عمری 70 سال روی اینا وقت بذاریم و بالاخره آخر تحتوشو در بیاریم و یه شرح 85 جلدی هم بر مثلا مختصری متولی بزنیم، اون موقع نه یه دور اصول کافی خوندیم، نه یه دور تفسیر خوندیم، اینا خب به درد اصلا نمیخوره. یعنی اصلا میدونیم که از مذاق اهل بیت و اینا به دوره و اشکال داره. اینا مقدمه است. حالا چند سال انسان مشغول میشه اون قوت رو به دست بیاره، بعد بره رو احادیث و قرآن و اینجور امور کار کنه. حتی من عقیده دارم کسایی که رشته فلسفه میرن، تاریخ میرن، نمیدونم هیئت میرن، نجوم میرن، هر رشته‌ای که میرن، از قرآن و حدیث نباید دور بود. طرف چنان رفته تو رشته فلسفه میگه من دیگه فیلسوفم دیگه، قرآن حدیث چیکار دارم، زبان حالش اینه، این قرآن حدیث من چیکار دارم، من میخوام این مسئله فلسفی رو حلش کنم. بابا اصل این قرآن حدیث، اونایی که رفتن تا تهش هم رفتن، آخرش ملا صدر تو حاشیه شرح اصول کافی مینویسه یک کاش زودتر سراغ روایات میومدن. یه ملا صدر این حرفو میزنه دیگه. حالا کی میخواد پیدا بشه بگه من از ملا صدر عاقل‌ترم، بهتر میفهمم. به هر حال بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله على ما انعم و علم من البیان ما لم نعلم و الصلاة و السلام على سیدنا محمد خیر من نطق بالصواب و افضل من اوتی الحکمت و فصل الخطاب و على آله الاطهار و صحابته الاخیار. کلمه الله چند مطلب داشت. الحمدلله، حالا قبل از علما انعم، خب اولین مطلب در مورد حمد بود که بحث شد، دومین مطلب در مورد کلمه الله. تو الله دو مطلب در حقیقت، یک مطلب بیشتر ایشون مطرح نکردن، فقط این که الله معناش دقیقاً چیه که مفصل بحث شد. بعد والعدول الى الجمله الاسمیه که از اینجا تقریبا مونده بود، دوباره برگشتن به کل الحمدلله. این والعدول الى الجمله الاسمیه رو چرا بعد از کلمه الله مطرح کردن؟ چون مربوط به الحمدلله میشه، نه به حمد خالی و نه به الله خالی. این جمله الحمدلله که مبتدا خبره، خبرش هم ظرفه، اینو مورد بررسی قرار میدن از دو جهت. یک، که چرا جمله اسمیه فرمود، مثلا نگفت احمد الله نحمد الله. دو، چرا الحمد مقدم کرد، مثلا لله الحمد نفرمود. مطلب اول و جلسه قبل نصفش رو بحث کردیم، عرض کردیم که همین ولی عدول جمله اسمیه سوالش رو بحث کردیم، این نوبت به وقت جوابش نرسید. حالا امروز بنا ندارم خیلی معطل کنم شما رو سر مباحث و اینا، یا اون خواستمون دقت و ظرافت انشالله دستتون بیاد که چطور دقت انسان میکنه و چه موازین رو میتونه دنبال کنه، اینو باید برای خودتون ملکه کنید. وقتی ملکه شد هر جا بخواید میتونید وارد بحث بشید. حالا یه جا رو شاید مثلا از بنده بپرسی آقا این عبارت رو مثلا شما چقدر روش وقت گذاشتی، بگم 10 دقیقه. ولی آیا قدرت داری یک ساعت این عبارت رو تحلیل کنی و مطالبش دقیق ازش بیرون بیاری؟ اگه بگم بله یعنی اون ملکه هست، اگه بگم نه یعنی هنوز ناقص. تو به اون حد ملکه که انسان برسه اون مطلوبه. حالا دیگه بعدن تازه به ملکه که رسید دیگه به اندازه لازم تو مطالب دقت میکنه. بقیش عرض کردم رو قرآن حدیث بیشتر باید سرمایه بذاره و وقت بذاره. حالا سوال این بود که آقا چرا ایشون به جمله اسمیه عدول کردن؟ قبلش ما گفتیم چرا این سوالو میپرسه، گفتیم که به ذهن میزنه که انگار جمله اسمیه مقدم نیست، یعنی فرعه، یعنی باید جور دیگه میفرمود. کلمه عدول هم همینو میفهمونه دیگه، عدول یعنی این که اول یه جور دیگه بوده قضیه این جمله، بعد حالا شده جمله اسمیه. که اون سه تا احتمال مطرح کردیم که آیا اصل در اینجا جمله فعلی است، اصل در اینجا جمله اسمی است، یا اصلی نداریم، که با توجه به حرفی که از میرزا شریف تو حاشیه کشاف نقل شد ایشون یک وجهی آورده بود برای اینکه اصل در اینجا جمله فعلی است. خب حالا اون حرف درسته غلط تحلیل نکردیم دیگه، خیلی دقیق وارد بحث حتی اون نشدیم دیگه، فقط وجهی براش گفتیم که اینجا یه وجهی برای این وجود داشته باشه که الکی مثلا یه چیزی تو ذهن تفتازنی بود این حرفو داره میزنه، و خیلی که قائلن که اصل این جمله جمله فعلی بوده رو اون حسابه. حالا اون حرف غلطه، یعنی به قول معروف میگن حرف طرف اول بفهمه بعد نقد کنه. نفهمیدی چی رو می‌خوایم نقد کنیم؟ ما میگه تو اشتباه میگی. خب ببین من چی میگم، به چه دلیل و وجه این حرف چیه. بعد حالا بعد از اینکه به هر حال با اون وجه ثابت بشه که جمله اصل در اینجا جمله، اونم به خاطر ظرف بودن مصدر بودن حمده، اصل تو مصادر اینه که منصوب استعمال بشن و با فعلشون که جمله فعلیه رو تشکیل بدن، خب سوال پیش میاد. حالا که اصل این بوده که بگه احمد الله نحمد الله، چرا عدول کرده به جمله اسمیه و فرموده الحمدلله؟ میشه خلاف است. خلاف است که شد نکته میخواد، یه چیز قاعده هم تو نحو هم تو بلاغت، البته بیشتر بس نکات تو بلاغته. تو نحو فقط میگن آقا فاعل مثلا بر مفعول مقدم میشه، گاهی مؤخر میشه، دیگه چراش کار ندارن، میگن دیگه تو بلاغت، به ما ربطی نداره، فقط میگیم که گاهی فاعل بعد مفعول میاد، چراش دیگه تو بلاغت. خب خلاف است میشه نکته میخواد، نکتهش اینه که میفرمان دلالت علی دوام و ثبات. یک کلمه ثبوت داریم، یک کلمه ثبات داریم. ثبوت یعنی بودن، وجود. ثبوت یعنی بودن. ثبوت به دو نحو استعمال میشه، اینا رو خوندید. یه نحو به نحو مفاد کانه تامه که یعنی همین بودن دیگه، نفس بودن و وجود، وجود حل بسیطه، یعنی اصل وجود شخص، وجود شی. یه نحو به نحو مفاد کانه ناقصه، یعنی بودن یک شی برای یک شی. ثبوت و شیئن لشیئن، مثلا تو زیدون قائم میگه قیام مال زیده، قیام رو ثابت کردن برای زید، این ثبوت. اما ثبات معنی اخصی داره، یعنی معنی در حقیقت دایرش زیغتره. همون ثبوته به علاوه چی؟ دوام، یعنی بودن یک شی برای یک شی به نحو دائمی. اوصاف الهی ثبات دارن، نفس انسانی ثبات داره، میگن فلانی ثبات داره، یعنی چی؟ یعنی مستمره، همیشه این کار انجام میده. ثبوت یعنی نه یه زمانی هم داشته باشه بهش میگن ثبوت. پس ثبات بر ثبات و دوام اینجا یه چیزه، منتها اجازه بدید عرض کنم بعد که تمام شد چشم، منتها ما تو بحث پس ثبوت ببینید، ثبوت به دو نحوه، یه ثبوت عادی داریم که بودن یک چیز برای یک چیز، یه ثبوت استمراری داریم. ثبوت استمراری یعنی در حقیقت همین بودن یک چیز برای یک چیز به نحو دوام. خب مثلا اینکه دائما این یه نفر یه خصلت رو دائما، یه آدمی تو یه شرایطی مثلا پول دستش تو جیبش نمیره، پول در نمیاره، به این آدم نمیگن بخیل، میگن بخله، بخل ورزی، ولی نمیگن بخیل. بخیل یعنی کی؟ یعنی کسی که کلن اینه که اصلا به سختی جون میده، پول نمیده، واسه اونجوری باز باشه بخیل اینه. پس این دوام ثبات معناش اینه، فهمیدیم معنی دوام ثبات چیه؟ حالا بچه اینکه جمله اسم دلالت بر این میکنه به نحو دوام، حالا اینجا مطالبی هست که بعدا میخونیم اونا رو دیگه نمیگم. اینی که گفتن که آقا یه قاعده هست که جمله اسمیه تو نحو، خب اصلا به گوشتون نخوره، جمله اسمیه دلالت بر دوام میکند، این به صورت یک اصل بلاغی و دوام ملحوظ متکلم بوده، پس از جمله اسمیه استفاده کرده. جمله اسمیه چرا دلالت بر دوام میکنه؟ همه جا دلالت بر دوام میکنه، گاهی دلالت بر دوام میکنه، اصلا دلالت بر دوام میکنه یا اصلا نمیکنه، اینا همه بحثایی که بعداً تو خود مختصر میکنیم، اصلا اینجا جا وقت گذاشتن براش اتلاف وقته، یعنی در حقیقت ما فعلا قبول میکنیم همینه که اگر اونجا قبول نکردیم اینجا هم میره زیر سوال، اگه قبول کردیم که قبوله. جمله اسمیه دلالت بر دوام میکنه، به صورت قضیه مهمله نوشتم، یعنی دیگه سورشو بیان نکردم، موجبه کلی است، موجبه جزئی است، چه جوریه؟ دوام ملحوظ متکلمه، متکلم میخواد بگه حمد همیشه مال خداست، میخواد اینو بگه. خب جمله فعلی رو نمیرسونه، جمله فعلی دلالت بر دوام نمیکنه، چون جمله اسمیه دلالت بر دوام میکنه خاطر من از جمله اسمیه استفاده کرده. این بحث تموم شد. همونه، این همین مساوی ثبات، ثبات هم نه ثبات، ثبات میگن غلط، همون. خب بعد میفرماد و تقدیم الحمد. مطلب دومی که اینجا مطرح میشه قبل از اون علاما انا امینی که ما دو جور عبارت رو میتونستیم بگیم، میتونستیم بگیم که الحمدلله، میتونستیم بگیم لله الحمد، اتفاقا تو آیه قرآن هم بجا داره وله الحمد. گاهی الله مقدم شده تو آیه تو قرآنی، گاهی حمد مقدم شده، الحمدلله هم داریم، له الحمد هم داریم، ولی لله الحمد هم ولله الحمد شاید داشته باشه، من حضور ذهن ندارم، قطعا وله الحمد داریم، ولله الحمد هم شاید تو قرآن داشته باشه، ولله الحمد، بله تو اونجا که از بعد از عید فطر نماز عید فطر میخونن تو آیات روایت حداقل قطعا هست، له الحمد داریم، ولله الحمد فی السماوات و الارض، لله الحمد نمیدونم داریم تو قرآن یا نه، ولی تو ادیه و اینا داریم. مهم نیست، حالا بالاخره عرب استعمال میکنه، چیز واضحه. چرا ایشون سوال میپرسه میگه چرا حمد مقدم کرد؟ باز اینجا اون بحثای قبلی خودشون نشون میده که مثلا مگه باید مؤخر میکرد؟ این تقدیم چه تقدیمیه؟ مثلا چه جوریه؟ خب حالا یه چیزی میگم، فعلا اجالتا نقدن میگن، نقدن این حرفو بپذیرید، یعنی نقدن این چیزی میگم که یه وجهی پیدا کنه عبارت، دیگه اون بحثای مفصلش بخوام وارد بشم طول میکشه. خلاصش اینه که ایشون میگه متکلم قبل از اینکه بخواد صحبت کنه دو جور میتونه بگه، یه جور بگه الحمدلله، یه جور بگه لله الحمد، به دو نیت متفاوت، به دو اعتبار متفاوت. خب خود قرآن احادیث هم که بعضی جا لله الحمد بعضی جا الحمدلله، میخوایم میپرسیم اینا فرقشون با هم چیه، فرق این دوتا با هم چیه. با توجه به فرق این دوتا مشخص میشه که وقتی مثلا انگار مثلا یه گلابی میذاری جلوی طرف، یه دونه مثلا پرتقال میذاری، طرف رو مثلا گلابی رو برمیداره، یکم پرتقال رو برمیداره، خب میگن آقا تو دو راه داشتی برای میوه خوردن، چرا مثلا اینو انتخاب کردی؟ یه علتی باید بیاره، ولی او بگه دوست اینو بیشتر دوست دارم، همین بس، یا میگه چرا اون انتخاب کردی؟ اینم میگه آقا شما دو راه داشتی برای هم، بگی لله الحمد الحمدلله. این نکته اولی. نکته ثانوی اینه که حالا در سوالیم، ها تو فضای سوالیم، نکته ثانوی اینه که تقدیم لله از دو جهت بهتره. یک، به خاطر اینکه الله چون معناش مقدمه، خودش هم مقدمه، تو عبارت مقدم بشه بهتره، چون اگر ما بگیم لله الحمد الله رو مقدم کردیم دیگه، تقدم الله چون معناش مقدمه، خداوند متعال مقدمه بر همه چیزه، تو عبارت هم مقدم بشه این بهتره، مناسب تره. این یه نکته. نکته دوم این که این شد که با داشتیم بررسی میکردیم که چرا دو تا جمله رو گفته، میگیم که لله الحمد چرا نگفته، طرف میپرسه چرا بگه، چرا بگه. ما میگیم به دو دلیل، یعنی به دو تا علت محبوب مناسب. یکی این که الله، اگر لله مقدم میشه، الله چون تقدم معنوی و رتبی داره در عالم معنا، در عالم لفظ هم بهتره که مقدم میشه. به عبارت کتاب الله اهمیتش بیشتره دیگه، نظر به ذاتش، خود الله ذاتش مهمتره. این یه نکته. نکته دومم این که حصر فهمیده میشه، اینم خیلی خوبه. اگر میفرمود لله الحمد، بعدا میخونیم باز که تقدیم محق و تخری و فیدل هست، میفهمیدیم که فقط حمد مال خداست. وقتی این دوتا نکتر هم زمیمه میکنیم به اون بیانی که اول داشتم، سوال خیلی خودشونشون میده که میگه راست میگه، لله الحمد که بهتر بود، لله الحمد که بهتر بود، چرا لله الحمد نفرمود؟ اصلا با توجه به این دوتا نکته این میشه سوال. الله الحمدلله، این یه جوره لقمه رو از پشت سر آوردن میشه گفت، ولی اسلوب شایعی نیست. خب اون مثلا اون تو شرایط خاص میاره، الله و له الحمد جمله اسمیه ای که خبرش جمله اسمیه، اینو تو شرایط خاص میاره، اون یه چیز غیر شایعیه. اونم یه سوالیه ها، مثلا اونم اونو کجاها میارن، ولی اون قطعا غیر شایعه. حالا همینجوری گفته گیر دارید میذارید که الحمدلله کجا میدونه، علم غیب دارید، یه چیزایی میگید که همچین. اینو میخواد بفرمایید دیگه، مثلا عارف کامل نمیدم، سالک واصل، علامه علل اطلاق، اونم معصوم که نمونه که شما انقدر مته به خشخاش میذارید. جوابش اینه، این آقایون خودشون عبارات دیگران وقتی میبینن اینقدر دقت میکنن که آدم عجیب تعجب میکنه. قطعاً بعیده که خودشون اون دقتو دارن وقتی عبارت به کار میبرن اون دقتو نداشته باشن. یعنی ما از سلیقه اینا اینجوری برداشت میکنیم، و الا اگر یه کتاب من تو جواهر من اصلا این دقت رو خیلی نمیگفتم و اعتبار نمیکردم، چون اگه نداشتم صاحب جواهر خیلی عبارت درگیم نیسته. مرحوم مظفر هم اینجوریه. مرحوم مظفر، حالا نمیگیم که هم عباراتش کلا دقت نداره، ولی مرحوم مظفر هی میخواسته توضیح بده، همینجوری عبارت نمیشه تون تون پشت سرم یاقا فقط بفهمی، ولی اینا حساب شده عبارت مینوشتن. یادم اون موقع که پای دو بودیم سویتی میخوندیم، خیلی از این بحثا میشد. مثلا سویتی میگفت احمدوک اللهم، حاشیه ابو طالب میومد بحث میکرد که چرا گفت احمدوک اللهم فلان اینا. بعد بعضی از رفقا اینو مسخره میکردن، گفتن یه جا میگه الحمدلله براش وجه میتراشن، یه جا میگن احمدوک اللهم بعد براش وجه میتراشن، یه جا میگن احمدوک اللهم براش وجه میتراشن، هر جور حرف بزنه اینا براش یه وجهی میتراشن. یعنی مسخره میکرد حتی ایشون، میگفت مثلا اینجوری. ولی جوابش اینه که خود این آقایون که مثلا عبارات دیگه، همین سیوتی که احمدوک اللهم میگه، وقتی میاد مثلا شرح تلخیص رو بیان کنه دقت میکنی چرا جمله اسمی گفت فعلی نگفت، فعلیه بهتره فلان. مثلا تو اون بحث نتیجه میگیری که من بودم جمله فعلیه میگفتم، بعد که میاد سویت رو مینویسه جمله فعلیه به کار میبره، پس معلومه رو حساب کتاب این کار انجام میده. الان من خودم بخوام، من عباراتی بعضی موقع عربی نوشتم، یه عباراتی بعضی موقع نوشتم که مجبور بودم به طرف توضیح بدم که چرا اینجوری نوشتم. چیز عجیبی نیست کسی اهل دقت باشه، بعد اینو ملکه میشه دیگه. نه اینکه نیم ساعت خطیب نشسته فکر کرده اگر جمله اسمیه بیارم اینجوری میشه، جمله فعلی بیارم اینجوری میشه، دو وجهش اون سه وجهش اینه. نه، انقدر اینا قوت داشتن همینجور عبارتو که میگفتن اینا ارتکازن تو ذهنشون بوده، مثلا اینا، چون اینا بالاخره کسی بودن که خودشون همین حالاتو نسبت به عبارت دیگران انجام میدن. بله، از مزاق یه نفر بشناسیم که انقدر اهل دقت نیست، میگه آقا برای چه آوردم؟ میگه آوردم توضیح بدم دیگه، نکته. میگم تو برای این آوردی؟ میگه نه نواب با من، خودم هم نبنستم. از این ما اینجوری اینا رو میخوام بگم چیده. حالا جدا از همه اینا گفتم، این الحمدلله تمام یه بحث قرآنی هم هست، یعنی ما فرض کنید اصلا این عبارتیشون نیست، همه این سوالات رو نسبت به قرآن داریم پیاده میکنیم. این دیگه خیلی واضحه چرا خداوند متعال حمد رو مقدم کرد، با اینکه چرا یه جای دیگه الله مقدم میکنه. خب این دیگه تو قرآن قشنگ نمود داره دیگه. خب پس سوال جایگاهش مشخص شد، اما جواب اینه که آقا مقام ها متفاوتن، مقام ها متفاوتن. مثلا یه نفر چرا همونه، مثلا نه دیگه از اون مغالطه نیست، همونه. مثلا میگن یه نفر آقا یه کاری رو انجام میده، میگن الان من مثلا یه مثال برای اون کار انجام مثال بزنم، ولی خیلی مثال خوب بزنم نمیدونم، یه نفر یه کار رو مثلا انجام میده، بعد طرف میگه آقا اگه این کارم اضافه میکردی مثلا خیلی بهتر بود. میگه آقا من نخوام اون کار، نخوام مثلا اون کارو انجام بدم، کی رو باید ببینم؟ من نمیخوام مثلا اون انجام بدم. در مقام مثلا میگن آقا در مقامی هستم که میخوام فقط این کار انجام بدم، دیگه کاری با اون ندارم، فی نفسه هر چیزی که خوبه رو کردم. اگر اونجوری ها مثلا شما مثلا برای مثال شما بهتون بگن که خب این درس ها رو میخونید، نمیدونم برگردی تخصصی فیزیک و شیمی و ریاضی و نمیدونم جغرافی و نجوم و هیئت و عروض و علم غریبه و سحر و طلسم و همه اینا، خوبه، خیلی خوبه، چرا نمیرید بخونید؟ یعنی آقا مقام مقامش نیست، اقتضا نمیکنه، اینا مهمترن فعلا. برای یکی که میره سراغ اونا تو اون فضا، برای اونا مهمترن. حالا اهمیت هر کسی با توجه به سلیقه و ذات اون علم و هر چی دیگه، قرار نیست که هر چی که مهمه و هر چی خوبه انسان بره سراغش. مثلا مثل این که بعد از نماز یه نفر دارید تسبیحات حضرت زهرا میگید، خب تو روایت اومده تسبیح زهرا نباید صحبت بشه، همین که السلام علیکم میگی، حتی تو روایت اومده بدون اینکه پات من غیر این یسنی رجله، بدون اینکه پات تکون بخوره، یعنی همون هیئت نمازگزار انسان باید حفظ کنه، بعد تسبیح زهرا رو بگه. حالا میگن یعنی که پاش درد کنه و فلان اینا، یعنی همون حالت نشسته شروع کنه به تسبیح زهرا بعد تموم کنه. تو دو سه مورد فقط بعد از نماز این اومده، تو بقیه تعقیبات اینجوری نیست، مثلا میتونه راحت مثلا برگره اینور نگاه کنه بشینه، بیشتر میگن این حاله. حالا یه نفر اومده مثلا یه کارش گیره، گیر شماست، خیلی هم عجله داره، نه آقا بذارین تسبیحاتو بگم دونه دونه تا آخرش میگم. بابا این بنده خدا کارش گیری واجب تر از اینه، مقام مقامی که به اون برسه. ما چقدر تو روایت داریم که بعضی اهل بیت علیهم السلام مثلا طواف وقت کردن، طواف وقت کردن به خاطر کاری مؤمن. آقا طواف خیلی خوب بود، حالا اینو انجام میدادی بعد میرفتی سر می آقا مهمتره. پس ما مقام شناسی خیلی خوبه، مقام شناسی خیلی خوبه، مستحبات واجبات اینا، انسان گاهی مستحب بی انجام میده که صد تا واجبو ضایع میکنه به خاطر اون مستحب بشه. اینم اینجوریه، ایشون میگن که یک جا متکلم مقام مقامه، مثلا حمد نیست، یعنی حمد یک چیز فرعی برای متکلم لحاظ میشه، بیشتر اون الله و حس رو، یعنی مخاطب ما میدونه که حمد مال خداست، من نمیخوام اونو بهش بگم، میخوام بگم که آقا این حمدی که تو میدونی مال خداست، خدا این مال خداست، خدا مهمه، اونم تازه فقط مال خداست. این حیثیت خدا بودن رو مثلا جلوه میده، اینجا لله مقدم میشه. لذا حتی میگن لله الحمد، به کسی میگن که میدونه الحمدلله، چون نکته اضافه رو داره میگه. کسی که نمیدونه حمد مال خداست، نمیدونن اون خیلی این کفار نمیدونن، کفری که تو زمان مسلمان میشه وقتی الحمدلله میشه مثلا ذوق میکنه، باور کنین، یعنی فکر کنین قرآن میخونن، ما هم قرآن میخونیم پوسکولوف میچیم نمیشه، نه تحولی نه چیزی، اعتراض هم میکنیم تا نمیم چرا داستان از موسی نه تکرار شده تو قرآن، ولی یه مسلمانی که تو کافری که قرآن رو میشنوه الحمدلله رب العالمین اصلا پرواز میکنه، حمد برای خداست که پروردگار عالمیان است، اینقدر ما اینو خوندیم برامون عادی شده، ولی برای اون چیه؟ این بنده خدا نمیدونه حمد مال خداست. حالا بهش بگی آقا حمد فقط مال خداست، میگه ای مگه حمد مال خداست؟ حمد آخه الف لامش جنس و استعاره، یعنی هر چی حمد تو عالمه به خدا برمیگرده. این بعد تحلیل بشه، حالا اون بحث دیگه وارد نشدیم که حالا یه بحث عددیه که همه حمد ها مال خداست، یه بحث اینه که چجوری حمد ها همه مال خداست، اینا رو دیگه علامه طباطبایی تو المیزان تا حدودی بحث کرده نشون. یه همچه حالتی لذا لله الحمد به کسی میگیم که میدونه الحمدلله، مقام مقام حمد نیست، مقام مقام اون الله جلوه میخواد، ولی برای کسی که مقام مقام حمده میخواد همینقدر بگه که آقای حمد تمامی حمدها یا جنس حمد مال خداوند متعاله، اینو تو این مقام بشه خب حمد مقدم بکنه. بستگی داره چی قصد کردی. زیدون اخوک، اخوک زید، شبیه همینه، تو سمریه خوندید دیگه، یه جا طرف زیدو میشناسه اخو نمیشناسه، میگه چی؟ زیدون اخوک، میگه زید هست، میگه خب 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 بچه خوبیه، میگه داداشته، میگه ای نه بابا آره. ولی از اون طرف میگه اخوک زید، میگه داداشت هست، میگه آره یه داداشی دارم نمیدونم کیه اسمش کیه، میگه زیده، ای زید اسمش، ما فکر میگم زید یکی دیگه است مثلا. خب تو دو مقام اخوک زید مقام ها فهم کنم. و تقدیم الحمد به اعتبار انه اهم، تقدیم هم به اعتبار اینکه مهمتره، نظرن الى کون المقام مقام الحمد. این قاعده رو کلا یادتون باشه که اینا دیگه قطعی همه علماء قبول دارن که التقدیم یفید الاهمیه. حالا اشکالش رو تو مختصر بعدم میخونیم که چه اهمیت هایی داریم، یه اهمیت اهمیت هسته، ولی به صورت کلی همین قاعده رو قبول دارن که تقدیم مفید اهمیته. همه جا اینجوری ها، شما مثلا من که میام این کتابو اینجا میذارم، این کتابو اینجا میذارم، اینو مقدمه میکنم چون این از این مهمتره برای من فعلا، یا مثلا میام این ماژیکو اینجا میذارم، اون ماژیکو اونجا میذارم چون این برای من مهمتره، چیز واضحه. و تقدیم الهم به اعتبار انه اهم نظرن، خب چرا براش میخواد بگی چرا براش اهم نظرن الی کون المقام مقام الحمد، کما ذهب علیه صاحب الکشف فی تقدیم الفعل فی قوله تعالی اقرأ بسم ربک علی ما سیجی و بیانو، که صاحب کشف همین بحثا رو تو اقرأ بسم ربک آورده، گفته که یه جایی چرا خداوند نفرموده که بسم ربک حق بسم ربک اقرأ، یه جا تو قرآن مثلا چبینه چیز داری، مثلا تو خود بسم الله الرحمن الرحیم اونایی که عاملشو عامل مقدرشو اقرأ میگیرن نوعاً بعد آخر میگیرن، میگن بسم الله الرحمن الرحیم اقرأو، یا بعضی میگن سوره حمد از طرف خدا نازل شده خطاب به حمد، اینو علامه طباطبایی هم تقویت کرده، میگه سوره حمد اینجوریه بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ تو ای بنده و بگو یا قل الحمد لله رب العالمین، این از زبان بنده داره صادر میشه، اینا رو علامه بحث کرده. حالا میگن چرا خب اونجا اقرأ رو آخر میاری، اینجا اقرأ بسم ربک، خب اسم ربک خیلی مهمتر از قرائته، قرائت یعنی اسم ربک مهمه که قرائت اسم ربک به اسم ربک مهم شده، میگه به خاطر اینکه آقا فعلا تو اونجا تو جریان قاره را که نازل شد میخواد بگه که چیز کن، مقام قرائت مقام خوندن و اینا مهمه، اقرأ بخون، خوندن مهمه، بله بسم ربک. الان الان مسجد بینه بعدم یاد و این کان ذکر الله اهم نظرن الى ذاته، میگه بله اسم خدا مهمتره نظر به ذاتش، ولی همیشه توجه داشته باشید هیچ چیزی ذاتش برای ما مهم نیست. طرف مثلا حالت عادی بپرسی پرتقال بهتره یا لیمو ترش، مثلا ممکنه بگیم همه بگن پرتقال، ولی یه جاهای لیمو ترش، پرتقال جای لیمو ترش رو نمیده که، پس مقام ها باید سنجیده بشه. تموم شد. علا ما انعم علا متعلق به الحمد، نه نظرن مفعول الله، نه نیست، نه بخاطر اینکه اهم نظرن الی خیلی دوره، اهم نظرن اهمیت مهمتر از جهت نظر، یعنی چی؟ آخه تمید رفع ابهام میکنه، اون برش چیه مثلا؟ اهم خب اون میشه مفعول الله دیگه، یعنی به خاطر این یه ذره دوره ها از جهت ذوق، اینجا ذوق سلیم حاکمه از اون موارد ذوق سلیمه. خب علا متعلق به الحمد، الحمدلله علا ما انعم، این تعبیر تو خطبه فدکیه هست، الحمدلله علا ما انعم و له الشکر علا ما الهم، تعبیری که حضرت زهرا سلام الله علیها دارن علا ما انعم. خب این ما چه مایه؟ به ذهن میزن اول مای موصوله باشه، ولی ایشون میگه علا انعامه، میخواد چی بفرماید؟ مای مصدریه. دو تا بچه گفتن، یه بچهشو میگم یه بچه به متول خواستید مراجعه کنید که چرا ما رو مصدریه گرفته نه موصوله. یه وجهش از جهت لفظی، مصدریه معونه تقدیر نداره، اگر مصدریه بگیریم رنده عبارت، ملا انعامه، اون ضمیر انعامه هم همون ضمیری که تو انعمه، اما اگه موصوله بگیریم باید بگیم علا ما انعمه به، یه بهی اینجا حذف شده، آیت میخواد دیگه موصول، چون معونه تقدیر نداره اصلا عدم تقدیره، ما رو مصدری میگیریم. یه وجه معنوی هم متول گفته دیگه، مراجعه خاصی بکنید، اینجا مختصر داریم میکنیم دیگه. ولم يتعرض للمنعم به ايهاما لقصور العباره عن الاحاطه به ولعل يتوهم اختصاصه بشيء دون شيء. من سوال مطرح میکنم، دو تا جواب میده، از شما استفاده میکنم. ایشون میفرمایند که متعرض جناب خطیب متعرض منعم به نشده، للمنعم به مثل ممرورون به، ها ضمیر بهی برمیگره به الف لام، المنعم به، آنچه که به آن نعمت داده شده، یعنی متعرض. خدا فرمود هم برای خداست، بر چی هم داری میکنی؟ بر هر چی، بر چیز، بر نعمت دادنش. چه چیز را، چی نعمت داده؟ اون نعمت ها رو بیان نکرده. میگه چرا بیان نکرده؟ به دو دلیل. خب چیه؟ یکیشو بفرمایید. چجوری اینو میفهمیم؟ توضیح بدید یکم. نصفشو گفتید شما، قشنگ توضیح بده چجوری. سوال دیگه، چرا نعمت ها رو انعم چی چی؟ انعم مال، انعم عقل. آره دیگه، نه خارج کنیم همین عبارتو بگید دیگه. یعنی به عبارت دیگه، چون نعمت ها بسیار زیاد و نامحدوده، نامحدودم که نمیتونیم اینجا بیاریم بگیم، و لذا ساکت میذاریم تا عرض به خدمت که اشاره کنیم به این که ما همون جور که در خارج واقعا نمیتونیم نعمت ها رو بشماریم و اب انتعدو نعمت الله لا تحصوها، من تو عبارتم نمیتونم بیارم. چی بیام بگم؟ بیام الان ما انم مالن و باید بگیم چرا عقل رو نگفتی، عقل رو بگم چرا ایمان رو نگفتی. کل لازمه ولی کل میشه آورد ولی لازم نیست، اون دیگه اتناب میشه. اینو بدون کل نمیشه فهمید. میشه گفت بله الان ما انعم کلا نه، لزومی نداره، وقتی با خود همین فهمیده میشه. پس ایهامن ایهامن، ببینید ایهامن دلالتش خیلی تابلو نیست. ایهامن یعنی به ذهن بندازه، به قولشون گوش چشمی در حقیقت اشاره کنه. این لام لقصور چه لامیه؟ تقویت، زائده تبر تقویت، به خاطر اینکه ایهام مصدر متعدیه، قصور میشه مفعولش. به ایهام انداختن چه چیزی را، چه چیزی رو به ذهن میخواد بندازه؟ این را، قصور العباره، عبارت یعنی تعبیر، تعبیر کردن، بیان کردن. قاصر عن الاحاطت به، از احاطه به اون قاصره. یه تعبیر خیلی لطیفی تو مناجات 15 هست، تو مناجات شاکرین، قبل از اعمال رجب، این مناجات اگه بخونید خیلی فوق‌العاده، یعنی مخصوصا بعد از این، حالا الان بالاخره با یکی من با ادب آشنا شده، اصلا ترجمهش اونجوری نیست که خود عبارات میفهمونه، فوق‌العاده زیباست. این مناجات 15 از امام سجاد علیه السلام، فرمان الهی از حلنی عن اقامت شکرک تتابع تولک و اعجزنی عن احصاء ثنائک فیض و فضلک و شغلنی عن ذکر محاملک ترادف و عوائدک و اعیانی عن نشر عوارفک توالی ایادیک. همین جوری میان جلو تا اینجا که میفرمایین که فعالاؤک جمه، نعمتهای تو انقدر زیاده که ضعف لسانی عن احصائها، که بتونم اینو احصا کنم، و نعماؤک کثیره قصر فهمی عن ادراکها فضلن عن استقصائها. خیلی عبارت قشنگه، یه نعمتات اینقدر زیاده که فهم من از درک این نعمتا عاجزه، چه برسه بخواد همشو استقصا کنه و بگه همشو بهش برسه. خیلی تعبیر فکیفلی به تحصیلش، بگم من چجوری شکر تو رو به جا بیارم. و شکری یاکه یفته برو لا شکر، همین شکر من خودش احتیاج به شکر دیگه داره. فکل ما قلت لک الحمد وجب علی لذالکن اقول لک الحمد الهی فکم اوغز زیتن اولاد، آخرش یه اظهار عجز میکنه که من نمیتونم شکرت به جبه. و تو روایت اومده همین شکره، برسی به این که نمیتونی شکر خدا رو بکنی، شکر همین، اصل شکر همینه، به این مقام انسان برسه. این از این عن الاحاطت به، این بهی هم زمینش به منعم به برمیگرده. ولی الله یتوهم اختصاص و بشه، این دونشه وجه دومه، عطف به ایهام، چون ایهام مفعول الله، یعنی لایهام ولی الله. این بهش چی میخواد بگه؟ چی رو؟ بله یتوهم، توهم نشود، چون اینجا فاعل نداره، یعنی من مخاطب توهم نکنم. این چی میخواد بگه؟ بله این یه قاعده هست تو بلاغت، این قاعده رو یادداشت کنید، خیلی مهمه. حالا مطالبی که ما میگیم یادداشت میکنید، ولی اگر واقعا چی یادداشت نمیکنید، قواعد یادداشت کنید، چون قواعد خیلی به درد میخوره، یعنی حداقل چیز اینا رو دیگه یادداشت کنید. حالا من شما خودت، ما بعد کلاسات جلسات بودیم، مثلا طرف هر چی میگفتیم، این دستا اینجوریه، اینا مثلا مرد سخن از این دسته باز نمیشد که بری یه قلم بردارم. خب حالا میام این همه چیزم نمیرسید دواده بنیسید حسب المتعلق متعلق یدل علی العموم. خیلی خوبه. من پدرم انقدر جوک گفته بوده سر کلاس یه بنده خدای بعده اومد گفت آقا جوکاتو جمع کردیم شده یک کتاب. خودش هم تعجب کرده جوکاتو جمع کردیم شده یک کتاب. میشه کشکول دیگه اگه جوکاتو جمع کنید کتاب بشه بهش میگن کشکول. کشکول میشه. خب این حذف المتعلق یدل علی العموم. شما یه متعلق رو که حذف میکنید دلالت بر عموم میکنه. لذا اومده مثلا تو از خدا وقتی چیزی میخواهید کلی بخواهید همه چی بخواهید. مثلا میگه که اتفاقا آیه اذا جاء نصر الله و الفتح این و الفتح فتح چی؟ فتح چی؟ این مطلقه. این چون فتح چی مطلقه میگه تمامی فتوح. چون تعویل آیم تفسیر شده به ظهور امام زمان جلال تعالی فرجه شریف میگن حضرت که بیاد گشایش حاصل میشه و پیروزی حاصل میشه. پیروزی چی؟ همه چی. پیروزی عقل، پیروزی ایمان، پیروزی هرچی، یعنی تو شخصی، اجتماعی، دنیوی، اخروی. یا مثلا میگه فلانون یعطی و یمنع. فلانون یعطی در مقام مد فلانی اهل بخششه و اعطا میکنه. چی؟ هرچی که دستش بیاد. نمیخواد بگه مثلا پول میده، هرچی از دستش بیاد میده و اهل بخششه. خب این در مقام مده. پس ولی الله یتوهم. اگه میگفت عقل، میگفت چرا عقل فقط، ایمان نه. ایمان میگفت مثلا چرا مال نه، مال و چرا زن نه. البته تو زن که کلا قضیه که مشکله، میگم مثلا زن هم نعمته. ولی الله یتوهم اختصاصه به شیء دون شیء. توهم نشه که مختص این اختصاص رو ضمیرش به حمد برمیگرده. هم مختص به شیء یه چیزی، دون شیء غیر از یه چیز دیگه. چون اگر یه مورد دو مورد ذکر میکرد این توهم میشد، بگو آقا بیا همه رو ذکر کنیم. خب نمیتونه دیگه، همه رو چجوری میخواد همه رو ذکر کنه؟ بعد مگر اینکه کلمه کل و اینا بری خود اون دیگه لازم نیست اصلا. تموم شد. نه، دلیل اول، دلیل دوم میگه میخواد توهم نشه که مخصوص یکیه. دلیل دوم میخواد لحاظاش فهم کنه. دلیل دوم میخواد بگه، دلیل اول یعنی تو عبارت میخواد بگه که ما نمیتونیم بهش احاطه پیدا کنیم. فرض کنید تونستیم بهش احاطه پیدا کنیم. فرض کنید مثلا نعمت فقط یه میلیون تا داریم، مثلا بگید 100 تا داریم، 100 تا دونه، کل نعمت عالم 100 تا دونه است مثلا. چرا میگیم دو تاشو نگفت؟ میگه چون اختصاص به اختصاص فهمیده نشه، این کلا لحاظش فهم کنه. اولی میگه نمیتونه اصلا احاطه پیدا کنه، نمیتونم بگم، بیان قاصره. دومی میگه اگه میتونستی بگی چرا نگفتی؟ میگه به خاطر اینکه توهم نشه که مختص ستارم که نمیتونم بیام ردیف کنم بگم تا این توهم بشه. همه این حرفا تو خطبه فدکی هم میاد، یعنی شرح باز خطبه فدکی که نکاتی که مثلا چرا حضرت علامه. البته اینا خودشون خیلی، حالا درسته ما گفتیم اینا اهل دقت بودن، ولی هرچی بلد شدن از این معصومین ما اینا بودن. جاهز یکی از بلیغ‌ترین آدما و فصیح‌ترین آدما بوده تو عرب. بهش گفتن تو چقدر بلیغ و فصیح و جالب حرف میزنی. گفت 50 تا کلمه از کلمات حضرت علی علیه السلام روزی 1000 بار یا همچین عدد رقم بالای روزی همش با خودم تکرار میکردم، اون 50 تا کلمه باعث شد اینجوری بشم. اینو جاهز ادعا کرده با اینکه سنی بوده ظاهرا، اینجوری که چیز ظاهر سنی بوده، ولی خب میگه 50 تا کلمه حضرت علی. یعنی هر چی داریم اینا ما از حضرات داریم. وقتی اونا میفرمان الحمدلله علی ما انعم، یه عرض عری داره، این نکات ادبی داره، این نکات معرفتی داره، این هم چیه، الهام چیه، اونا دیگه فوق العاده است بحثش، بحث خیلی تخصصیه. اینا باز خوبه انسان در همین حد بدونه که عباراتو قشنگ بفهمه، نکات عباراتش بفهمه، بعد بره تو مراتب بالاتر و نکات دقیق‌تر. یه سوالم الان می‌پرسیم، سوال این جلسه‌مون باشه، این انعم کدوم از معانی باب افعاله؟ انعمت علیهم اونجا هم تو سوره حمد پیاده میشه. انعمت کلا انعمه، انعمت، اینا کدوم از معانی باب افعاله؟ مراجعه کنید معانی باب افعال تطبیق بدید. بعد میفرمان و علم من البیان ما لم نعلم. این علمه عطف به انعمه. میگه هم برای در حقیقت هم برای اینکه نعمت داده و برای اینکه تعلیم داده آنچه را که نمیدانیم، نمیدانستیم. که چی باشه آنچه که نمیدانستیم؟ بیان. یعنی خدا به ما اشاره به آیه قرآن دیگه، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اشاره به اونه بیان کردن خدا به ما یاد داده. خدا یاد نمیده مثلا الکم بودیم که نمیتونیم حرف بزنیم، مثلا وجودات دیگه. علم من البیان ما لم نعلم، این معنایش، معناش ایشون میگه علم من عطف الخاص علی العام، یعنی چی؟ یکی از نعمت هست رعایتن لبراعت الاستحلال و تنبیهن علی فضیلت نعمت البیان، بیان میکنه چرا اولا اصلا اینو عطف عام بر خاص، خاص بر عام کرد و نکته این که از بین این همه نعمت اینو انتخاب کرد چی بوده. میگه به دو وجه، یک اون دومی رو اول میگم راحت، تنبیهن علی فضیلت نعمت البیان، به خاطر اینکه تو بین این نعمت ها نعمت بیان یه نعمت بسیار مهمیه، حالا شاید نگیم مهمترین نعمته که بلکه میشه گفت مهمترین نعمته، چون همه انتقالات وحی و اینا به واسطه بیان، بیان نبود هیچ انتقال پیدا نمی‌کرد. به هر حال اگر نگیم مهمترین نعمته، یکی از مهمترین نعمت‌ها همین بیانه، پس جا داره که انسان اینو تذکر بهش بده، تنبیه بده، هشدار بده برای فضیلت و برتری نعمت بیان. یه نکته دیگه هم دارم، براعت الاستحلاله. کلمه براعت چیه، استحلال چیه، بچه تسمیهشه، اینا رو آخر ان شاءالله اواخر علم بدی می‌خونیم. میگفتم اون خرداد اینو اواخر علم بدی ان شاءالله می‌خونیم، جزء اون خیلی هم لازمه. خلاصش اینه که تو حاشیه نوشته خیلی خودمونی و روون نوشته، نوشته ان یؤتا یاتیا المتکلم فی اول المقصود ما یشعر به، یعنی اول عباراتش بیاره یه چیزی که بفهمونه اون چی میخواد بگه. من یادم چند سال پیش، الان نمیدونم چند سال پیش، مثلا آقای فرهزاد که تو حرم صحبت میکردن محرم، شروع میکردن بسم الله الرحمن الرحیم و فلان، بعد اون روایت ابن شبیبی که از امام رضا هست که این کنت باکن لشیء فبکل الحسین ابن علی ابن ابی طالب و اینا، اون عباراتو با لحن میخوندن یبن شبیب، بدون هیچ مقدمه یا با حالت آواز میگفتن یبن شبیب، این کنت، همینجوری میخوندن. خب کسی فقط اون 4-5 دقیقه اول سخنرانیشون باشه میفهمه که صحبت بعدی در مورد محرم و امام حسین علیه السلام اینجور اموره. یا مثلا طرف میاد میخونه بسم الله الرحمن الرحیم ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد شروع میکنه، خب طرف میفهمه در مورد مغفرت و غفران و رحمت و اینا باید موضوعش بشه، حالا بیت وارد بحث جهنم بشه، کلا از جهنم بگه بترس. ما چه ربطی به اون آیه که اول بحث خوندی داره؟ هیچ. خب این بیزوقیه دیگه. حالا یه موقع بله، بعضی هم هستن عادی هن، یعنی عادیش اینه که شما یه خطبه معمولی بخونی الحمدلله و صلوات فلان و اینا، بعد وارد بحث بشی، از خطبت هیچی در نمیاد، اصلا معلوم نمیشه که چی. یه موقع هم کج سلیقه انسان میکنه، یه آیه یه روایتی میخونه که ربطی به بحثش نداره، برعکس نتیجه میده، مثلا میگه ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بعد بحث جهنم وارد بشه. یه موقع هم نه، یه جملاتی تو خطبش به کار میبره که نشون میده که مثلا طرف بشنوه میفهمه. یکی از مصداق بارزش که خوندید همین کتاب صمدیه است. صمدیه شما خطبش رو بخونید میفهمید که اصلا نه جاوز من اعناق النواس باللئام نمیدونم لکس و رفعه علما للاسلام، یعنی اون تعبیراتی که داره همش تعبیرات که مثلا کلمات نحویه، خیلی جالبه. اینجا هم همون اتفاق افتاده، میگه آقا از این همه نعمت چرا انگوش گذاشته رو بیان، خواسته قهر طرف که خطبه رو میخونه بفهمه. علم من البیان، چون علمی که ما میخونیم علم بیانه دیگه، به یه معنی عام بعدن آخر این خطبه میخونیم که بعضیا به کل بلاغت گفتن بیان، مربوط به بیان میشه، تبیین میشه، روشنگری میشه، لذا خواسته از همین اول بفهمونی که براعت استحلال رو رعایت کنه، یعنی بفهمونی که این تو این بحثه. بعد میفرمان که خب من البیان بیانون لقوله ما لم نعلم، این من البیان من بیانیه چی رو داره بیان میکنه؟ ما لم نعلم. اینم از عجایبه که یه چیزی که مبهم نیومد، خب چی رو بیان میکنن؟ یه چیزی که مبهمه دیگه، اول مبهمه بعد میان یه چیزی رو بیان میکنن. این اول اومده یه چیزی رو بیان کرده بعد مبهم آورده، چون ما ابهام داره من البیان مقدم کرده، این خیلی غریبه. بعد اینجوری میگفت علم ما لم نعلم من البیان، آن تعلیم داد آنچه که نمیدانیم. چیه آنچه که نمیدانیم؟ من البیان. تو مغنی هم حالا ما رو هنوز نخوندید، اونجا هست که اصلا من بعد تو بخش من حروف جر من میخونید که من بیشتر بعد از ما و مهما میاد، چون ما و مهما مبهمن، بعد از اونا بیشتر میاد. خب سوال میشه حالا این که بیان باید بعد از چیز مبهمیه، چرا مقدم شده؟ میگه قدم رعایتا لسج. میبینید من خیلی تاکید دارم رو فضای سوال، یعنی شما هر سوالی قدم رعایتا لسج اول سوال رو تغییر کنید، فضای سوال رو به دست بیارید که اصلا برای چی این مطرح شد. این خیلی مهمه. قدم رعایتا لسج اینو تو امور سیاسی هم به درتون میخوره. یه مسئول میاد یه حرفی میزنه، یه موقع به حرفش توجه دارید که چی میگه، پشت برش کنید چرا چی شد اینا رو من اصلا گفت. اون مهمه کجا رو داره میزنه، چی شده که اینو داره میگه. همین تیترهای اول اخبار هم اینجوریه گاهی دیگه، مثلا یه اتفاقی افتاده یه تیتری یا خود آقا گاهی میاد صحبت میکنه، یه اتفاقی افتاده میاد صحبت میکنه، کسی اطلاع نداشته باشه از جاهای دیگه، خب فکر میکنه یه صحبت عادیه مثلا حالا چیزه. من اتفاقا اخبار نشون میدن مثل این که آقا میخوان اصفهان برن خراسان شمال، اصفهان چیز میکرد و اینا، حالا کلا شد خراسان شمال. بعد من اتفاقا امروز داشتم فکر میکردم مثلا آقا اونجا میره، حالا چی شده مثلا اونجا میره. خب بالاخره حساب کردم این همین شهر تو ایرانه، همینجا، آیا مثلا همینجوری بگیم حالا امروز پاشیم بریم خراسان سفر استانی؟ خب سفر استانی بالاخره حتما یه نکته مثلا تو این شهر یه چیزی هست که میخواد بره مقدم شده، حالا ما نمیدونیم ما چیه، مثلا اینکه بالاخره این سوال چون تو بلاغت این سوال به ذهن من میاد تو سفر آقا این سوال به ذهن آمد که بچه چی مثلا میشه دیگه نمیدونم من خودت رو بازیم اینا رو تو آشیه باید بیاریم. بفرمایید. بعد میفرماید که بل بیانه هو المنطق الفصیح، ما 7-8 دقیقه دیگه وقت داریم. بل بیانه هو المنطق الفصیح المعرب و عما فی الضمیر. بیان منطقه، منطقه اینجا چه صیغه ایه؟ مصدر میمیه اینجا، نطق، بیان هم مصدر دیگه. بیان نطقه، چه نطقی؟ نطق فصیح. اینجا فصیح به معنای در مقابل همون یکی از استعمالات و روزای اول براتون نوشتم که میگن فصح الاعجمی، یعنی عقده و لکنت زبانش برطرف شد. این به مثلا به فصیح بحث ما ارتباط نداره. فصیح یعنی آشکار صحبت میکنه. بعضی اصلا آشکار صحبت نمیکنن، مثلا تو تپته میافتن و لکنت دارن، اینو بهش فصیح نمیگن. بیان خود تفتازه میگن اینجوری بوده، تفتازانی بیانش مشکل داشته، تدریساش خیلی ضعیف بوده، نمیتونسته دیگه، ظاهرا لکنتی داشته. خود حضرت موسی هم طبق بعضی تفاسیر اینه که میگه وحل العقده من لسانی، بعضی حمله به ظاهرش کردن که گفتن که یه لکنت زبانی داشته، نمیتونسته خوب با فرعون صحبت کنه، گفتن یه نفر میخوام که مثلا هارون که بیاد اون قشنگ تبیین کنه. هو افتاه من، که افتاه به هم معنی لغوی گرفتم از مفسر، یعنی اینکه روان‌تر میتونه برام صحبت کنه اصلا. هو افتاه منی، ولی خب بعضی مفسرین گفتن نه، از موسی قشنگ میتونسته صحبت کنه، اون تو کلاس بالا بوده، نمیتونسته با فرعون اینا چه جوری وارد بحث بشه، ولی هارون زرنگ بوده، بلد بوده، هارون میتونسته چه جوری با فرعون وارد بحث بشه، لذا هارون گفته. حالا اون دیگه اختلاف تفاسیری باید بررسی بشه. پس فصیح و معناش رو فهمیدیم. نطق فصیح المعرب، معرب با ان که متعدی میشه به معنی همون کشف کننده، الکاشف، المعرب آشکار کننده. اعراب هم اعراب میگن طبق بعضی وجه تسمیه ها، به خاطر اینکه آشکار میکنه مراد متکلم. شما بگو ضرب، زید، امر، تعدیب، نمیفهمی چی داره میگه. حالا وقتی میگه ضرب، زید، امرن، تعدیبن، میفهمی چی داره میگه، آشکار میشه. المعرب و آشکار کننده و کاشف کننده عن ما فی الضمیر، مثلا ضمیر هما، ضمیر هیه، مثلا اینجا مورد از ضمیر چیه؟ باطن. خلاصه بیان چیه؟ منطق فصیحی که آشکار میکنه عن ما فی الضمیر. این قید نطق خیلی واضحه، قید فصیح هم واضحه، چون طرف لکنت داشته باشه نمیگم بیان داره، آدم بیانگریه. اما اینکه آشکار کنه عن ما فی الضمیر رو برای چی گفته؟ به ذهن میزنه مثلا یه نفری فرض کنید تو خوابه، خیلی هم قشنگ حرف میزنه، ولی همینجوری تو خواب اصلا نمیفهمه خودش چی داره میگه، ولی کلماتو درست میگه ها، میگه اونو بیار اینجا، اینو ببر اونجا، حالا فرض کنید خوابم نمیبینه، همین کلماتو اینجوری ادا میکنه. این المعرب اما فی الضمیر نیست ظاهرا، ولی آیا اینو بیان میگه؟ نه اصلا این لغویه، این اصلا بحث ما لغته فعلا، معنی عرفی لغویه. آره شاید من یادمه اینم بگم خاطره، یه وقت محرم که رفته بودم تبلیغ، روز اول محرم اولین منبر که بود، همون بال منبر بودم، بسم الله گفتم، حمد و ثنا رو گفتم، بعد شروع کردم جمله‌مو بگم. نمیدونم چطور شد این جمله انقدر چپکی شد، اصلا چپکی به این معنی که مثل همون شعر فرزق عذاب در من، من که خودم نفهمیدم چی گفتم. حالا مخاطب نه، اصلا نمیدونم، یه لحظه هول شدم اول، بعد گرفتم به دست منبر و ادامه دادم، ولی اون لحظه یعنی یه دقیقه اول اصلا معلوم نشد من چی دارم میخوام بگم. مثلا گفتم که یکی از مسائل قرآنی، بله، الف لام میم تو قرآنی که اومده مثلا اینطور تفسیری، البته مختلف چی داری میگی؟ کلمات واضحه، اصلا ربطی بین کلمات مفهوم نیست. خیلی جالب بود برام، حالا شاید هم بعضی فهمیدم من چی دارم، من که خودم نفهمیدم، بعدش حالا ادامه دادم. این شاید همون رو میخواد بگه، المعرب هم فزنی بتونه اون چیزی که میخواد برسونه مطلبش رو. این هم از درسته. اون یه سوال خب بر خودش، فرق اونو بالا گفتیم دیگه، فرق حمد و شکر. الان بیشتر مقام مقام حمده، روایت چون داریم روایت رو خوندم براتون دیگه، گفتیم الحمد و رأس و شکر از جهت حالا یا این روایت قبول داری یا روایت، اصلا خود حمد کردن یه نوع شکره دیگه. این که قطعیه طبق حرف اینا، خود هم کردن اینو شکره، بعد روایت داریم که الحمدلله است و شکر. یعنی شما وقتی میگه الحمدلله رب العالمین که خدا این همه به من نعمت داده، خودش شکره، از مصادیق شکر. جالبه ها، الحمدلله گفته ولی با الحمدلله داره چی کار میکنه؟ شکر میکنه، حمد برای خداست بر همه نعمتاش، داریم دارم شکر میگه، داره چی کار میکنه؟ یا داره شکر میکنه. خب بس، صلوات و سلام ان شاء الله باشه برای جلسه بعد. خوب خوندیم دیگه نسبت به جلسه قبل، خیلی خوب خوندیم. السلام علیکم. الله اینا رو پیش مطالعه کنید، بیشتر بخونید دیگه، حداقل یه صفحه.